جلسه 21 دوازدهم مرداد 1359 برابر با 21 رمضان 1400. موضوع خواطر نفسانیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی را که امشب من طرح می‌کنم، یکی از موضوعاتی را که در فهرست بحث گفته بودم ازش می‌گذرم، چون فرصت ما تنگتر می‌شود و فکر می‌کنم که شاید نتوانم تمام مباحثی را که وعده کرده بودیم بتوانیم در این شبها تمام کنیم. لذا اون مباحثی را که به نظر مهمتر و با ارزشتر است اونها رو عنوان میکنیم. لذا از یک عنوان و یک موضوع میگذرم موضوع بعدی، و او مسئله خواطر نفسانیه یا وساوس شیطانیه که گفته میشود در کتب اخلاقی طرح شده است، عنوان شده است. یعنی چه؟ برای اینکه ارتباط این موضوع با اصل بحث مشخص بشود، لذا من برگشت میکنم به مسئله یقین. یقین گفتیم عبارت است از اون حالتی را که برای روح و نفس حاصل می شود یا در رابطه باشد با کشف عقلی یا کشف قلبی، فرق نمی کند. و یقین متعلقش عبارت باشد از امور اعتقادی، یعنی اصول مکتبی. مثلا مسئله اصل وجود مبدأ الله، توحید، معاد، نبوت، عدل، امامت، امثال این. کسی که یقین دارد به اصول ریشه‌ای مکتب، یعنی اون حالت برای روح و قلبش پیدا شده است که باورش آمده است. یقین در مرحله اول آیا این آسیب پذیر هست یا نیست؟ صحبت در آسیب پذیری یقین است، اون هم مرتبه اول. در اینجا این مسئله را باید توجه کنیم ما که بعد از آنی که انسان یک موضوعی را، یک مسئلهی را 100% کشف علمی کرد، بعد از آنی که کشف علمی کرد آیا این آسیب پذیر هست یا نیست؟ در رابطه با کشف علمی جوابش این است، بله آسیب پذیر هست. لذا اینجا مسئله شک بعد از یقین مطرح می شود. دقت کن، باز من مبتلا نشم به یه سنگ سوالاتی که کشف از عدم تأمل و بی‌توجهی بکند. در بحث جهل بسیط گفتیم اونجا صرف ابتداء توجه است. در مسئله شک بر طبق اصطلاح علمای اخلاق گفتیم اونجایی است که این استدلالاتی شده است و ولی نتوانسته است به یک طرف رکون کند و اعتماد. در این شک که میگویم مطلب دیگری است، اینو دقت کنید. اگر بخواهیم خودمون جهل اصطلاح کنیم، بر طبق معمول که میگویم جهل بسیط را بگیم به شک، میشه شک ابتدایی. شکی را که علمای اخلاق میگن بعد از جستجو، یعنی وقتی که متوجه شد که نمیداند مطلبی را، جستجو کرد، دو گونه دلیل به دستش آمد و این نتوانست واقع را کشف کند، لذا بینابین موند. این شک وسط. این شکی که من الان عرض می کنم مرحله دیگریست. وقتی اینها رو عبور کرد، یعنی اول شک ابتدایی بود، شک سازنده فرض کنید، شکی که انسان را به یقین می رساند، به علم می رساند، که اون جهل بسیط بود. اول متوجه شد مطلبی را نمی داند، پیگیری کرد، رسید به مطلب و دانست. صحبت در این است بعد از آنی که دانست و عقل هم عمل کردش روی نفس و دل خوب بود و دل هم پذیرفت، حالت یقین پیدا شد، مرحله اول یقین. حالا عاملی موجب شود به این که این یقین شکسته شود، تبدیل به شک بشه. غیر اون گذشته هاست. بعد از آنی که یقین پیدا کرد، تمام شد، اونجا آیا صحبت این است که یقین آسیب پذیر است یا آسیب پذیر نیست؟ یقین در مرحله اول، مرتبه اول، میگیم بله آسیب پذیر است و یقین گاهی شکسته می شود و این تبدیل به شک می شود. این قوس نزولی است، برگشت می کنه آدم، سقوط می کنه. همین که حالت یقین گرفته شد، ما میگیم اینجا جایگزینش شک است. در این رابطه است ما این بحث را به عنوان خواطر نفسانیه یا وساوس شیطانیه مطرح کنیم که چه چیز است موجب میشود یقین را بشکند، زائل کند و او را تبدیل به شک کند. یعنی بعد از معرفت، بعد از آنی که شناخت واقعی پیدا کرد، آیا این شناخت واقعیش می شود که صدمه ببیند، ضربه بخورد و تبدیل به شک بشود یا نه؟ میگیم بله میشود. چرا؟ جهت انسان قلبش، روحش که ما تعبیر به قلب میکنیم، یعنی همون دلش که مرکز باورهای اوست، این دل یک چنین حالتی دارد، مثل یک هدفی است که از اطراف او هدفگیری می شود و تیرهایی به این نشانه می خورد. دل همیشه نشانه است، هدف است. برای تیرهایی، همونطور که علمای اخلاق می فرمایند، دل مثل یک حوضی است، فرض کنید که جویهایی به سمت او سرازیر است. این از هر سمتی به طرف او می آید، تیری. یا به تعبیر دیگر، دل یک گیرنده است و این موجها را می گیرد. این که گفته می شود خواطر، خواطر جمع خاطر، خاطر عبارت است از اون تصویری که ابتداءً به ذهن انسان میاد، که خود ما تعبیر می کنیم به همین طور، میگیم به خاطرم خطور کرد، به دلم گذشت، به ذهنم آمد. اینو دقت کنید، خود ما هم میگیم فلانی چرا این کار رو انجام دادی؟ جواب: به دلم گذشت، به خاطرم خطور کرد، به ذهنم آمد. خب تمام انسان‌ها در این جهت مشترکند. بحثی است عقلی، در فلسفه هم ثابت شده که انسان یک تصوراتی دارد ابتدایی که اینها اختیاری نیست، خودش می آید. خواطری که گفته می شود این تصورات ابتدایی است، این افکاری است که وارد می شود به دل، به روح. تیرهایی است که از هر جانبی به سمت او می آید، موجهایی است که می آید و این گیرنده اون موجها را می گیرد. این بحث بحثیست عقلی، در جای خودش تمام، هیچ قابل شبهه نیست و وجدانی برای هر انسانیست، نمی تواند کسی این را منکر بشه. بعد علمای اخلاق نامگذاری می کنند، می گویند این خواطر، این به دل گذشتنها، به ذهن آمدنها بر دو گونه است. قسم اول آنها تصوراتی است بد و دعوتهایی است به عمل زشت، که این را تعبیر می کنند به وساوس شیطانی، وسوسه بهش میگن، اسمشو میذارن وسوسه. اما اون به خاطر آمدنهایی که به دل گذشتنهایی که تصوراتی که می آید بی اختیار و اینها، خوب است و انسان را دعوت به عمل نیک و شایسته می کند، به خیر انسان را دعوت می کند. این رو بهش میگن الهام. پس ما یک وسوسه داریم و یک الهام داری و هر دوی اینها عبارتند از اون تصورات ابتدایی که بدون اختیار وارد روح انسان می شود. که اولیش اینا رو دو قسمش کردیم، اولیش دعوت به شر می کند یک دسته، و یک دسته اونها دعوت به خیر و نامگذاری می کنیم به نام وسوسه اونهایی که دعوت به شر می کند، و خیر اونهایی که دعوت به خیر می کند الهام. بعد در اینجا یک بحث پیش میاد و اون بحث دومی است در رابطه با این بحث، که هر حادثی این سببی میخواهد، هر امر حادثی این سببی میخواهد، علتی میخواهد، و این تصورات ابتدایی و این به دل گذشتنها، اینها سببش چیست؟ این بحث مطرح میشه، بحث عقلی است. بعد در اینجا جواب گفته میشود که هر کدام از اینها سبب دارد، چه اون خواطری که، خطوراتی که دعوت به شر بکند اونها سبب دارد، و اون خطوراتی که انسان را دعوت به خیر می کند اون هم سبب دارد. این که نشستم یک مرتبه به ذهنم میاد که فلان عمل شر رو انجام بدهم این سبب دارد، درست است؟ دفعتا این تصور وارد ذهن من شد، اما بی سبب نیست. و این که یک مرتبه به ذهنم میاد یک عمل خیری را انجام بدهم این هم بی سبب نیست. سبب اول گفته می شود شیطان است، و سبب دوم بنابر تعبیری رحمان است، و تعبیر دیگر فرشته و ملائکه. یعنی سبب وسوسه ها شیطان است، و سبب الهام ها رحمان است. بی سبب نیست. یعنی این موجها که می آید فرستنده دارد، روح من گیرنده است، و موجهای مختلف را می گیرد، امواج مختلف را می گیرد، اما موج بدون فرستنده معنا ندارد، باید فرستنده‌ای در کار باشد. ما هم میگوییم فرستنده دارد، یک فرستنده اش عبارت است از شیطان و فرستنده دیگرش عبارت است از رحمان یا فرشته. لذا من در بحث امواج به عنوان موج پنجم این را ذکر کردم که این موج پنجم است. بنابراین پس بی سبب نیست، موجها میاد، موج رحمانی و شیطانی میاد. انبیا هم اول مسئله اونها مسئله الهام بوده است، یعنی سیری را که اینها کرده اند در رابطه با غیب، اول الهام است، بعد رؤیاهای صادقه است، و سپس مرحله سوم وحی است. یعنی روند ارتباطی اینها با غیب یک چنین روندی است، اول از الهام شروع می شود و سپس به وحی ختم می شود. ما در آثار اسلامی نسبت به این موج در متون اسلامی داریم که جملاتی است گویای همین مطلب است. روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که این را عامه نقل کرده اند و خاصه هم من فقط مرحوم نراقی را دیدم نقل می کند، گرچه مأخذی ایشان نشان نمی دهد. اون روایت را که نراقی نقل می کند از نظر متنش مختصر اختلافی با اون چرا که در سنن بیهقی است که عامه نقل می کنند اختلاف دارد، ولی من خودم در کتب روایی و حدیثی خاصه این روایت رو ندیدم، فقط در کتاب ایشان دیدم. نمیدانم ایشان هم از کتب عامه گرفتند این روایت را و نقل میکنند یا نه از طریق خاصه هم نقل شده. متن روایتی را که عامه نقل میکنند این است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی القلب لمتان، لمت من الملک ایعاد بالخیر و تصدیق بالحق. در قلب یعنی در روح دو گام حرکتی است، یک عبارت است از اون حالتی که در ارتباط با فرشته است و او دعوت می کند انسان را به عمل خیر، ایعاد بالخیر و تصدیق بالحق، و این که اذعان کند به حق، فمن وجد ذالک، کسی اگر این حالت را در روح خود احساس کرد و یافت، فلیعلم پس بداند انه من الله سبحانه، این در ارتباط با رحمان و الله است. بل یحمد الله، و این حمد و سپاس خداوند کند. و لمتم من العدو، حالت دوم که در ارتباط با دشمن است، ایعاد به شر، که این حالت انسان را دعوت می کند به شر و تکذیب بالحق، و این که تکذیب کند حق را. و نهی عن الخیر، باز بدارد انسان را از خیر، فمن وجد ذالکه، کسی که دریافت کند یک چنین حالتی را در روح، فلیستعذ بالله من الشیطان الرجیم، این پناه ببرد به خداوند از شیطان. در آیات قرآنی هم داریم که اشاره به همین مطلب هست، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نفس و روح و اون چرا که در این روح و نفس قرار می گیرد پیش او جلوگر می شود. فالهمها فجورها و تقواها. پس الهام کرده است به نفس هم شرش را، عمل زشتش را و هم عمل خیرش را، فجور و تقوا، اونم الهمها. اینجا تعبیر به الهام کرده روی شرافتی را که نسبت به الهام در رابطه با تقواست. درست است؟ از نظر اصطلاح ما گفتیم وسوسه گفته می شود، خواطری که در رابطه با فجور باشد، یعنی با زشتی ها. اما اگر در رابطه با خیر و تقوا باشد الهام است. اینجا نسبت به هر دو دارد، فالهمها فجورها و تقواها. این روی فضیلت و برتری اون موجی است که در ارتباط با رحمان است. شاید از باب تقلید باشد، ما بحثی راجع به الفاظ و اصطلاح نداریم. خب غرض این جهت است که ما داریم در متون اسلامی که اشاره به همین مسئله خواطر و تصورات ابتدایی است که در روح انسان پیدا می شود، چه زشتش باشد و چه زیبایش باشد. این هست، حتی اون جمله ای را که حسین علیه السلام در دعای عرفه می فرماید، خطاب می کند به خداوند، عرض می کند انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک. چون چنان موجودی هستی که اشراق کردی نورها را در قلوب و دلهای دوستانت تا اینکه تو را شناسایی کردند. این هم باز همون معنا را میرساند، اشاره به همین جهت است که موجی رحمانی را گویاست. خب با توجه به اینکه انسان در رابطه با تصورات ابتداییش این چنین است، این تصورات ابتدایی که میاد به ذهن، این خطورات که به ذهن میاد ابتداءً، اینها اسماء زیادی درش هست. قرآن هم دارد، تهاشی نکنید. آنی که تصوراتش شیطانی باشد، گاهی علمای اخلاق بهش میگن اغوا. بذارید یاد بگیرید اینا رو. و آنی که مربوط است به الهامات که رحمانی است، بهش میگن توفیق. شنیدیم ما اینا رو؟ اغوا توفیق، اینا مقابل هم هستند. این که گفته می شود توفیقی من الله، موفقیت الهی، یعنی همین الهامات، همین تصورات، تصورات ابتدایی که دعوت می کند انسان را به خیر و عمل نیکو و شایسته و تصدیق به حق، پذیرش حق، همین توفیق است. اون تصوراتی را که انسان را دعوت به شر و تکذیب حق می کند، اونها اغوا است که شیطان قسم خورد که لاغوینهم اجمعین. حالا که این شد، همه شون رو اغوا می کنن. بگم یعنی چی؟ یعنی موج پخش می کنن برای همه انسان ها، چون می دونم اینه گیرنده دارن، گیرنده های قوی. ما هم فرستنده رو با شروع کنیم کار کردن که تعبیر به اغوا می کنه. برای توضیح مطلب، که مطلبی نیست، مطلبی است قرآنی، متن مکتب ماست، فلسفه نیست به اون معنا خشک، نه خیر، ما فلسفه‌مون اسلامی است. پس بنابراین چه بگویی اغوا، چه بگویی وسوسه، چه بگویی توفیق یا بگویی الهام، که البته اینها رو ممکن است از جهتی در ربط با همین معناست فرقهایی گذاشته بشه که الان مورد بحث من نیست. بنابراین اون چرا که موجب می شود که این تصورات بیاد، سببش گفتیم، مرکز پخشش شیطان رحمان. این تصورات بر دو گونه است، این دقت، مجموع شیطانی و رحمانیش بر دو گونه است. یک قسمش صرف تصویر است، یعنی به ذهن میاد، به دل میگذرد و رد میشه. اینها مؤاخذه ندارد، که بعد چه بسا اشارم بهش بکنیم از نظر مکتب. صرف این که کسی تصویر معصیت بکند، این مؤاخذه ندارد تا دستش آلوده نشه در رابطه با عمل خارجی. در رابطه با اعتقاد، صرف این که کسی به ذهنش بیاید به این که نعوذ بالله خداوند فعال مایشا در عالم وجود نیست، این مؤاخذه ندارد. صرف این که به ذهنش بگذرد، نه. یعنی عذابی عقابی نیستد. اما اگر آمد ولی زائل نشد، بلکه این موج نشست در دل به طوری که حالت دل را در رابطه با معتقداتش عوض کرد، از حالت یقینی او را برگرداند و به حالت شک درآورد. این از نظر اعتقادیش، یعنی یقینش را شکست و آسیب بهش رساند، که تعبیر می کنند وسوسه غیر مزیله، اون وسوسه شیطانی که زائل نشد. اینجاست که این آسیب رسان است به یقین و اون کشف علمی انسان میماند، وطن میکند در دل و در رابطه با عمل. این مقدمه اراده شد. یعنی چه؟ گفتیم انسان هرگاه بخواهد عملی انجام بدهد، ابتدا تصویر عمل را می کند، سپس روی این عمل در ذهن کار می کند، تصدیق می کند که این عمل برایش نافع است در هر ربطی، شهوت، غضب، عقل، هر چه باشد. بعد از که مشتاق می شود به عمل و اراده می کند و عمل را انجام می ده. زیربنای تمام اعمال عبارت است از همین خطورات در ذهن میاد. اگر یک خاطره زشتی بود در رابطه با شیطان، وسوسه‌ای بود، آمد زود گذر نبود، وطن کرد در دل، این زمین ساز است برای اراده. روش کار میکنه، بعدم خوشش میاد، بعدم دستش آلوده به عمل زشت میشود. و همچنین نسبت به اعمال نیک، اعمال نیک هم این چنین است، به این که همین تصورات است، همین خواطر است، میاد نسبت به عمل نیک. چه بسا زمینه مساعد نباشد، رد می کند که بعد عرض بکنم چیست. خب بهره گیری نکرده است از این موج رحمانی و فرشتگونه، ولی همین موج رحمانی میاد گاهی و این وطن میکند در دل و منشأ عمل نیک میشود و شایسته. لذا هر دو موج بر دو قسمند، زود گذر یعنی به تعبیر ما بی فائده، چه در رابطه با عمل خارجی چه در رابطه با اون حالت نفسانی که در دل دارد انسان. قسم دوم این که زود گذر نیست، میماند، چه در رابطه با عمل خارجی که عملش زشت باشد یا نیکو، چه در رابطه با اون حالتی باشد که دل دارد، حالت یقینش که اگر وطن کند و موج هم وسوسه شیطانی باشد، این همون آسیبی است که برای یقین هست و یقین را می شکند و تبدیل به شک می کند. امیدوارم که مطلب من واضح شده باشد. حالا ببینید آقا شناخت ها باید چگونه باشد. اصل شناخت که بحث کردیم، که خود شناخت، شناخت ها ابتدا مقدماتش که میخوای وارد بشی اونجا ما یه بساط داریم، بعدم تازه بر فرضم با مقدمات صحیح پیش آمدی و شناخت واقعی پیدا کردی، اینجاست که در مرحله اول یقین این مسئله پیش میاد.
اینجا این صحبت مطرح است. خب انسان چه کند؟ این روح انسان که یک گیرنده است نسبت به دو سنخ موج، موجی شیطانی و موجی رحمانی، این نفس انسان که تصورات ابتداییش اختیاری نیست چه کند؟ و این تصورات ابتدایی هم بر دو گونه است: گروهی دعوت به شر و گروهی دعوت به خیر می کنند. چه کنم؟ نقش انسان، جواب: نقش انسان حالت انتخاب اوست. دو موج میاد به صفحه دل، می نشیند، فرض کنید به تعبیر ساده حالت انتخاب با من است. وقتی موج شیطانی آمد، من یک چنین نیروی در نهادم هست که می توانم او را طرد کنم و هیچ به او ترتیب اثر ندهم. و موج رحمانی که آمد، او را به جان و دل بپذیرم و نگه دارم و روی او کار کنم. این حالت انتخاب من است. این با خود منه. و حتی نقش عمل نسبت به این دو گونه موج در رابطه با دو قسم شدن اینها، دقت. گفتیم هر دو موج دو قسمن: زود گذر و اونی که میماند و جنبه تخریبی دارد، و یا نه رحمانیش باشد بماند جنبه سازندگی داشته باشد برای انسان. گفتیم بر دو گونن، هر دو دو قسمن. یعنی موج شیطانی بر دو قسم است: اونی که به سرعت زائل میشه، اونی که میماند. رحمانیش بر دو قسم است این تصورات: زود گذر دارد و اون قسمی که میماند. چطور میشود که دو قسم از این دو قسم زود گذر است و دو قسمش ماندنی است؟ این از کجاست؟ این در رابطه با عمل است. توجه کن، در ابتدا من حالت انتخاب دارم در این که این موج شیطانی که آمد، فرض کنید قسم زود گذر چون ماندنی ابتدا معنا ندارد، بحثم مثل این که داره مشکل میشه بشه، من حرفم میزنم. ابتدا انسان این چنین است، تصوراتی که میاد براش زود گذر است، بچه اینجوریست. دقت کنید، بچه اینجوریست که اگر متأثر بشه از یه مطلبی، زود فراموشش میکنه. هم خوشحالیش زود گذره، هم ناراحتیش زود گذره. اینا ریشه نداره. جهت اینه که هنوز روحش ساخته نشده در رابطه با مطلبی. ابتدا همه زود گذره وقتی میاد. اون حالت انتخاب من است که کدوم اینا رو انتخاب کنم. آیا زودگذر شر رو انتخاب کنم یا زودگذر خیر رو انتخاب کنم؟ دقت کنید، هر کدومو که انتخاب کردم روش کار میکنم دیگه، تبدیل به عمل شد. تبدیل به عمل که شد نقش میذاره رو روح، نقش که گذاشت روی روح زمین ساز میشه، این زمینه مساعد میکنه که موج بعدی که میاد اگر از سنخ همین نقش روح من باشد این دیر گذر میشه. اون وقت مثال فرض کنید به این که به ذهنم میاد از این مهلکه، به ذهن خودم مهلکه است مثلا به صورت ظاهر، نجات پیدا بکنم، راهش این است که دستم رو آلوده کنم به این عمل خلاف. ابتدا به ذهنم میگذره، میتونم همونجا اراده کنم به این که نه آقا، یعنی چی؟ چرا؟ عمل زشت است، ردش کن. و میتوانم چیکار کنم؟ انجام. اگر انجام دادم این زمین سازی می شود در روح من برای این که مشابهش اگر پیش آمد کرد از نظر موج چی؟ موج زشت و شیطانی آسان‌تر عمل کنم و موج دیر گذر باشد از روح. و همچنین نسبت به عمل خیر، موجی آمد که این الهامیست رحمانی که عمل زیبا و حسنه و صالحی را انجام بدهم، این را اگر رد کردم موج دوم که بیاد از این الهامات چیه؟ زودتر ردش میکنم، اونم رد میشه. ولی اگر پذیرفتم این رو با انتخاب خودم، روش عمل کردم، روح درش زمین سازی می شود، مساعد می شود برای چی؟ برای اینکه موج رحمانی بعد که آمد او دیر گذر بشه، دیگه زود گذر نشه، بشه قسم دوم از اون دیر گذر باشه. بنابراین سرنخ تصویرات و خواطر انسان در دست شیطان و از طرفی در دست فرشته یا رحمان است که فرشته مأمور الله است. او شیطان دعوت به شر می کند، فرشته دعوت به خیر می کند، او وسوسه می کند، این الهام می کند به انسان. انسان است که با نیروی انتخابش می پذیرد یکی از اینها را و انتخاب می کند و روش کار می کند و وقتی رویش کار کرد اینها بر دو قسم می شود، زود گذر و دیر گذر. در رابطه با هر وسوسه‌ای اگر کار کرده باشی اون وسوسه دیر گذر می شود و او کارساز می شود، که بعد من این رو عرض می کنم که مرکز پخش موجهای شیطانی زیاد است که او رو باید بگیم امواج، ولی از نظر رحمانی یک موج بیشتر نیست، باید بگیم الهام. الهام ها نیست اونجا، که این بحثیست خودش. بنابراین بلی، یقین خصوصا در رابطه با کشف علمی اگر باشد، توجه کنید، یقین در رابطه با کشف علمی اگر باشد آسیب پذیر است و آسیب او عبارت است از وسوسه های شیطانی، که این وسوسه های شیطانی یقین را تبدیل به شک می کند، یعنی یک قوس نزولی در انسان پیدا می شود. امیدوارم که این شک را آیون فرق بگذارن با اون شکی را که نسبت به جهل بسیط بود یا مرحله دومش. خب، اما این بحث در رابطه با اخلاق است، اخلاق عملی، و آن این است که انسان اولا از این نیروی انتخابش سوء استفاده نکند. این انتخابی را که خدا به ما عنایت کرده در دست خودمون، سوء استفاده کردن از این حالت انتخاب نتیجه اش همین است که حتی اگر انسان به یک جهانبینی به اصطلاح صحیح هم برسد، ولی در ربط با این وساوس شیطانی سوء استفاده از انتخاب بکند، ثمره اش این است که همین آسیب پذیر می شود و از اون حالت علمیش، یقینیش، اعتقادیش، این حالتش رو از دست می دهد و تبدیل به شک، تبدیل به شک که شد، بعد ممکن است در یک ربط دیگری شیطان او را هدایت کند با همین وسوسه ها خود به مخالف این واقع که ما در یقین گفتیم، یعنی به واقع برسه. به واقع رسیده بود بیچاره، اما چه کرد؟ از واقع روگردان شد، به قطب مخالفش رفت، گرایش پیدا کرد. موحد بود مشرک شد، الهی بود مادی شد. دقیق این در ارتباط با همین نقش انتخاب و اون هم عمل. هرچه این از اعمال الهیش بکاهد و به اعمال شیطانیش بپردازد، نتیجهش این است که موج الهی که بیاد روح پس بزند او را، و موج شیطانی که بیاد بغل باز کند و او را در خود بگیرد و روش کار کند. این ثمره. اللهم صل على محمد وآل محمد.